أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث استحاله طلب مجهول مطلق عرض شد به این که هر چرا که مقصود ماست قهرن در اول کار ما از اون به یک نحوه تصور اجمالی داریم، منتها به دنبالش میگردیم که او را به نحوه تفصیل و مبسوط برای خودمون به دست بیاریم. شبیه این که محصل تصور اجمالی از علم داره، منتها در مسیر به راه می افتد که تا اون را به نحوه تفصیل به دست بیاره، که عبارت جناب مولوی را تا اینجا خوندیم که فرمودن چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجون. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سرام تا اون سرام، از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. چون مقصودش اینه، مطلوبش اینه، که بود افتاده در ره یا حشیش، لایق سیران گاو یا خریش. چون مقصودشون علف و کاه و حشیش و امثال این هاست، میبینید که به هر کجا که راه میفتن این مطلوبشون را در مسیر راه مییابن، چه اینکه مطلوب اینها هم به دنبال طالبشون میگرده. هم طالب به دنبال مطلوب میگرده و هم مطلوب به دنبال طالب میگرده. شبیه آیه یحبهم و یحبونه که انسان مطلوبی همانند حق مطلق داره که هم اون این طالب را دوست داره که یحبهم، و هم این طالب اون مطلوب را دوست دارد که و یحبونه. لذا از هر دو طرف به دنبال هم میگردن، شبیه این که خدا گدا گدا کند و گدا هم خدا خدا کند. بعد عبارتی رو از جناب عارف جامی هم مطرح فرمودن که مرادی راز اول تا ندانی، کجا در آخرش جستن توانی. خب قهرن اگر کسی در ابتدای راه نسبت به مراد خودش هیچ تصور اجمالی نداشته باشه، قهرن او رو پیدا هم نمی کنه، دنبال او راه نمی افته. ولی این حرف نقش هر خیال است که نادانسته را جستن محال است. محال آدم چیزی رو که اصلا از او اطلاعی نداره او رو پیداش کنه، مگر بعضی از اموری که در درسای قبل برز محضر رسوندیم که شاید به دنبال مطلوبی نباشه و او براش با این حال پیدا هم بشه، منتها باید به سرائر وجودی خودش توجه داشته باشه. بعد هم بحث را به شرح و بسط بیشتری در آینده موکول می فرماید. منتها در صفحه 87 عنوان یک راه لطیف و شریفی که انسان در مسیر این راه به عنوان سفر از ملک به ملکوت و از عالم نشأه طبیعت به ماوراء طبیعت، این مطلب را مطرح می فرمان که آدم نسبت به مطلوب خودش و مقصود خودش چجور اول تصور اجمالی داره و این راه باریک را، این تصور اجمالی را از کجا به دست میاره. خیلی دست تنظیم عالم در این گونه از مواردم باز خیلی مهمه و از طرفی هم بعد از این که به جستجوی مقصود خودش برآمده، چطور میشه کوشش او به ثمر بنشینه و بالاخره به اون مقصود خودش دست پیدا کنه. اون حقیقتی که در نظام عالم باعث میشه که انسان نسبت به مراد خودش اول تصور اجمالی پیدا بکنه و بعد هم به تصور تفصیلی او دست پیدا کنه، اون چه حقیقتیه، اونو با چجوری چگونه یافت. این هم جز به لطائفی است که خیلی باید روش دقت کرد. این تصور اجمالی رو کی با آدم عطا میکنه؟ هستن اولیای الهی، بندگان باطنی حق در نظام عالم که برای انسان راه رو باز میکنن و انسان خودش توجهی به اونها نداره. یه وقتی از دعا می فرمودن که مرحوم آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی علیه الرحمه فرمایشاتی مطرح می فرمودن که به ذهن عادی انسان بعید بود، دور بود آدم بپذیره و می فرمودن که ایشون از این حرفایی که استبعاد داره و دیگران از شنیدنش استیحاش داشتن، فراوان داشتن حرفایی. یه وقتی فرمودن که برای بندگان خدایی حرف از اموری می زدن و اون آقا باورش نمی شد که این حرفا واقعیت داشته باشه و جناب آقای الهی، مرحوم جناب فارابی را احضار فرمودن و به اون جناب عرض کردن که این آقایی که من در خدمتشم، ایشون از شنیدن فرمایشات حرفها استیحاش داره، شما به چه صورت براش میتونید این مطلب رو روشن کنید؟ جناب فارابی فرمود به ایشون بگید که آیا فرزند شما مدتی قبل در یک کار اداری که به مشکل گیر کرده بودن معطل نشدن؟ این آقا گفتن بله. فرمود به ایشون بگید که مگر غیر از این بود که باید کار ایشون را رئیس اداره امضا میکرد تا کارش تمام میشد، به اتمام میرسید، منتها رئیس اداره امضا نمیکرد و ایشون 2 ماه تمام به این طرف به اون طرف میگشت تا اینکه یک صبحی رفته و حالا چی شده معلوم نیست. رئیس اداره هم اون روز صبح دیگه اتفاقا امضا رو کرده، این نبود اینطور. و بله فرمود اون رو من به ایشون گفتم تو امضا کن. اینطوری هم هست، نه خود رئیس اداره توجه داره و نه مراجع کنندش توجه داره که از کجا میاد، یا نشسته در منزلش طرحی مطلبی چیزی به ذهنش میاد و ازش بپرسی که چطور شد شما یه همچین مطلبی به ذهنت رسیده؟ میگه نمیدونم، همینجور نشسته بودم در خانه، یه وقتی یک دفعه دیدم اینجوری به ذهنم آمده. ایشون حرف از یک دفعه میزنه، حرف از این که همینجوری پیش آمده، اما خبر نداره که این یک دفعه یک راه باریکی که شناساییش کار سخت، کار مشکل، که چه دستی در نظام عالم، که دست تنظیم است در کاره و کی کار رو کرده باشه که ایشون داره به حساب خودش میاره بیاره. به ظاهر در اجتماع پخش بشه که مبتکر فلون فن، فلون کار، فلون آقاست، اما نه خود اون آقا و نه اجتماع و نه دیگران توجهی به این داشته باشن که از کجا این القا، این راه باز شده و به چه صورت القا شده. اینها هست. حالا میبینید که در بین این همه کارها، شغلها، کسبها، این آقا به دنبال فلون کسب راه افتاده. عجیب، به اونجا شوق داره و چندین کسب دیگر هم براش پیدا میشه، اما ایشون به یک تعبیری میگه من دلم به اونجاها نمیاد، من به این یکی. از کجا، چجور، تصور اجمالیش رو چجور کرده، کی بهش به نحوه اجمال القا کرده؟ مثلا در بین این همه رشته های علمی میبینید که ایشون به فلون رشته عجیب علاقمند شده، خودش هم توجه نداره که حالا چرا به این رشته علاقمند شده، به چه صورت این محبتش، عشقش پیش آمده. و شاید طی کردن ده ها مسیر رشته علمی دیگر برای او ممکن بود و بهتر بود، اما چه شده که در این حال ایشون به این ور گرایش پیدا کرده؟ خبر نداره. شبیه این که مثلا دست راست و دست چپ، خیلی اینها لطیف، حرف در مزاج، در بدن انسان، مثلا چی به کار رفته، چه حقیقتیه، چه سریه که اکثری میل پیدا میکنن که با دست راست بنویسن، مثلا دست چپ خیلی کمه. اینا چیه روزنهایی که باز میشه، به چه صورته، کی میتونه تشخیص بده؟ و همینطور ذوقها، بافتها، مزاجها، انتخابها، حالا در بین ده ها جور پارچه کذایی، در بین ده ها جور ماشین کذا، در بین ده ها نوع مثلا غذای کذایی، چطور شد این شخص به این رنگ، به این شکل، به این ماشین، به اون چیز علاقمند میشه؟ و گاهی هم ناخودآگاه چیزی رو که به ظاهر اصلا ندیده و اطلاعی از او هم نداشته میبینید که میگه کنه او رو دیده بودم و سالیانی با او حشر داشتم. از کجا اینا پیش میاد؟ این راه‌های باریک، این تصورات اجمالی از کدوم کانال برای انسان پیش میان؟ خیلی حرف اینها. اینه که در ابتدای صفحه 87 میفرماید که همین راه باریک و تصور اجمالی به مقصود چجور برای انسان دست میده. که الحمدلله بحث انزالی بودن موجودات را توجه فرمودی. حالا در مقام تنزل این آقا، این شخص از عالم مثال و از عالم عقل و از عوالم وجودی ما فوق در قوس صعود در نظام هستی، چه نحوه برای ایشون تنزل پیش آمده که بعد در مقام ترفع و قوس صعود میبینید که ایشون به این شغل کشیده شده، اون یکی به اون شغل کشیده شده و اون چنان هم خداوند تنظیم کسبها، شغلها، میلها کرده که هیچ جا هم روی زمین نمونه، هیچ شغلی، هیچ علمی روی زمین نمونه. و چجور خدا عشق میده، چه علاقه میده. کناس به کناسیگریش خیلی عشق داره، چه شوری داره اتفاقا. یکی دیگه میخواد به کناس و کناسیگریش نگاه کنه، بدش میاد، خوشش نمیاد، اما اون چقدر ذوق داره. و اگر شب تا صبح تا به غروب 10 جا لوله باز کنه، راه کثافات رو باز کنه، اینها رو میبینید که میگه به به، امروز مثلا 2 مورد بیشتر مراجعه داشتیم، چه خوشحاله و چه لذتی داره مثلا. و همینطور اینا رو چجور خداوند ذوق میده. و میبینید که اگر برای او یه راه‌های دیگری هم باشه که برای ارتزاقش، میبینید که نخیر، ایشون به این مسیر، به این راه و به این نحوه ارتزاق دل بسته. تنظیم نظام عالم کار سختی عزیزان من، خیلی کار مشکلیه. میبینید در یک اداره، یک رئیس اداره تا بخواهد نیروهایش را مطابق با خواسته هایشون، استعدادشون بچینه و ادارهش را اداره کند، مرکزش را، چقدر مشکله. حالا این نظام عالم را خداوند چی جور برنامه ریزی کرده که این استعدادها مختلف و هر استعدادی مطابق با بافت خودش چیزی را طلب می کند که استعداد دیگری اون چیز را طلب نداره. این راه‌های باریکش خیلی فرمایش بلند. و به تعبیر آقا که حالا بعد از اینکه این تصور اجمالی رو هم کرده میخواد، به دنبال تصور تفصیلیش هم بره، اون دهنده کیه؟ در بحثای قبلم توجه فرمودید که کتاب، استاد، درس، بحث، مدرسه، اینها مطلقا همه وسیله. این آقا رفته در کسب جوشکاریش، چند ماهی را، یک سالی را، مدتی را به عنوان آموزش میره در فلونجا، اونجا هم یک استادکاریه و همینجور روز به روز برای او مقداری آهنالات رو جوش میده و بهش یاد میده. بعد ایشون میگه که من از ایشون یاد گرفتم، و حال این که از ایشون یاد نگرفته، اون یادگیریش، اون استاد حقیقیش، اون اعطا کنندهش دست دیگریه. این آقا، این شخص، این محل کسب، این دستگاه، اینها همه وسیله بودن، همه آلت بودن، دهنده دیگری. اون دیگری، شما کجا؟ میخوام برم خیاطی یاد بگیرم. کجا؟ پیش فلون خیاط. ایشون اینجوری برش میکند، اونجوری میدوزد، به اون نه به من میآموزد. کی به شما خیاطی رو یاد داده؟ فکر میکنه فلون کس یاد داده. نخیر، این آقا وسیله بود، این آقا آلتی بود، اونی که یاد دهنده بود کسی دیگر بود، نه ایشون اون رو میدونه و نه اون استادکار ظاهریش این رو میدونه. راه‌های باریکیست برای انسان هر لحظه به لحظه به ملکوت عالم، به باطن عالم. امکان نداره که گسیخته از باطن و جدای از ملکوت عالم کسی بتواند چیزی را بیاموزد یا بگیرد. و همینطور که توجه می فرمایید در بین تمام این رشته ها علم نازنین را جایگاه خاصیه. علم نازنین ولذا ظاهرن همین جا بود برز سندیم همین چند روزی که یه بار انشاءالله آدم قرآن را بخونه، که قرآن به پیغمبرش فرمود که شما بر اساس طوائف گوناگون مردم با سه زبان با اینها حرف بزن، یه وقتی با زبان حکمت، یه وقتی هم با زبان موعظه و یه وقتی با زبان جدل احسن دعوای خوب، با این سه زبان با مردم حرف بزن. جدل احسن را با کسانی که با موعظه به راه نمیان، با حکمت سر و کاری ندارن، با اونها به اون صورت دشمنی دارن، منتها بر میگردن. و موعظه را با اکثری مردم، اینها هنوز وادی علم نیست، اما حکمت را با اقلی، این وادی علمه. حکمت که یه وقتی جمعی محضر هست آقا بودن همین تابستان امسال و در پایان جلسه آقا فرمود که خوب بود حرفایی رو زدیم، اما چرا شما نباید خودتونو بالا بکشید که ما همش برای شما به صورت موعظه حرف بزنیم، یه مقداری بالا بیایید که ما برای شما یه روزی حکمت بگیم. بله موعظه حرف زدن درسته، پند نصیحت، اینجوری باشید اونجوری باشید، فلون کار رو نکنید فلون کار رو بکنید، اخلاقتون این باشه، بهشتی هست جهنمی هست، اینا آیات موعظه‌ای قرآن کریمه. اما آیات حکمت حرف دیگریه، حرف از حقایق عالم زدن حرف دیگریه، حرف از اسرار نظام هستی گفتن اون طور دیگریه. تا اینکه آدم همش به صورت منبری و یه داستان و فلون کس اینجوری کرده به فلون جزا رسیده، اون یکی کار خوب کرده به فلون مثلا ثواب خوب رسیده، اینها موعظه است. اونی که مهم است تحصیل حکمت و علمه. حکمت و علم نه کاری به دنیا داره و نه کاری به آخرت داره، نه کاری به بهشت و جهنم داره. حکمت و علم یافتن کتاب هستی است، کتاب تکوینی عالم رو ورق ورق کردنه، از اسرار کلمات وجودی عالم با خبر شدنه، که اونها را تعبیر به حکمت میکنن. حالا انشالله اگر خداوند روزی هممون بکنه، استاقا به دنبال این هستن که یک 1001 اصل بنویسن به غیر از 1001 نکته، 1001 کلمه، 1001 اصل، که تا الان بیش از 180 الی 200 اصل نوشته شده. اصل که انشاءالله اونها رو اسم گذاری فرمودن به اصول حکمی و عرفانی. اونها حکمته، اون خوبه. الان حرفایی هم که داریم میخونیم اینها حکمته، اینا موعظه نیست. و دیدید که در ظرف این دو سه سال در این 31 درس همش حرف از پی بردن به راز هستی است و فهم نظام عالمه. حالا کار بد نکنید کار خوب نکنید، شأن عزیزان من نور چشمان من اجل از این فرمایشاتی که همش تو این وادی بنشینیم که ولی بد نکنیم خوب بکنیم، اونها موعظه است. و غرضم اینه که وادی علم وادی شیرینیه و خدای عالم، حقیقت عالم، این نظام را، این دار وجود را، این کشور هستی را به عنوان کتاب علم آفریده. و انسان را که در درسای کجا داشتیم عالم علم انباشته روی همه، ولی قبل داشتیم دیگه، عالم علم انباشته روی همه پر سمد است، در هیچ جای عالم جهل حکم فرما نیست، در هیچ ذره ای از ذرات عالم جهل راه ندارد، هر چی که هست علم محض و پر است از علم، یعنی عالم در علم بودنش سمده، پره، هیچ جای خالی نداره که یک جای عالم، یک ذره ای از عالم، یک گوشه‌ای در اونجا علم نباشه، جهل باشه، و جهل باشه که اون گوشه را، اون یه تیکه را اداره کند. نه خیر، عالم علم انباشته روی همه که هر چه بخواهی در فهم عالم بکوشی باز میبینی الحمدلله رب العالمین راه فهم بازه. ولذا تمام انسان‌های کره زمین بخواهند در صدد فهم یک کلمه از کلمات وجودی عالم، حالا یا یک ستاره، یک قطره آبی، یک ذره خاکی، یک تیکه آتشی، یک شعله، یک شاخه درختی، یک ریشه، یک ابری مثلا، بخواهند در فهم او به کار بیفتند، الحمدلله رب العالمین اون چنان علم پر شده است که همه رو تأمین میکنن و همه میتونن از سفره وجودی اون یک کلمه بهره ببرن و برای خودشون توشه برچینن. نظام عالم را اون علم انباشته کرده و انسان را و بنده و شما را انشاءالله لایق این قرار داده که در صدد فهم و یافتن این حقیقت باشیم. ما رو عالم کرده که عالم علم بشه و انسان عالم بشه و عالم معلوم انسان بشود، که انسان با یافتن عالم علم پیدا می کند و به یک تعبیری انسان با یافتن عالم عالم بشود و به تعبیر دیگری عالم با یافتن انسان آدم بشود. این مراد نظام هستیه. کسی حرف جاشخواهی نزنه به این حرفهای عوامانه خیالی که چرا خدا عالم رو خلق کرده و چرا ما رو خلق کرده. این اندازه اگر به جهت فهم حقیقت خلقت باشه که خیلی خوبه، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اما بخواهد زبان به جاشخواهی باز کند که این چه نظمیه، این چه عالمیه، این چه چینشیه، میبینید که در جهل خودش دارد به سر میبرد. نظام هستی یک پارچه علم انباشته هست، پره، در علم بودنش سمد است، منتها هر کسی به ظرفیت وجودی خودش از این دریای بیکران سمدیت علم عالم توشهی و خوشهی برمیگیرد. دیگه از اون به بعد از تو حرکت، از خدا برکت. تا میایم به این فرمایش که میفرمان که در دروس گذشته دانستیم که گفت و شنید و استاد و تعلیم و تعلم و کتاب خوندن و از این گونه امور همه معداتن، همه زمینه می سازن، فقط آدم را آمادگی می دهند که آدم لایق این بشه که حقیقت علم را از ماوراء طبیعت بیابد. به هیچ یک از این از اونها علت تامه نیست که کمال ده باشه، بله هیچ کدام اینها نمی تونن به انسان کمال بدن. کمال رو باید کمال مطلق بده. اون کسی که به ذات کماله، اون حقیقتی که ذات اون حقیقت کمال است و کمال ذاتی او برخواسته است، خود متن ذات اوست نه از غیر، باید از او کمال برای انسان ظهور کنه، تجلی کنه. و از اینجا زمینه میگیرن که انشاءالله اون عظمت علم که تشبه به عالم اله است این رو تبیین بفرمایند. و میبینیم که هرچه داناتر میشویم آماده تر برای فرا گرفتن بیشتر میشویم و گرایش ما به کمال افزونتر میشود، یعنی به سوی علم پیشتر میرویم. اونجا که رسیدیم در محضر عزیزان آمل دیگه الان نزدیک شدیم به اینجا، انشاءالله اینجا هم در خدمت شما بلکه توفیق تشرف باشه اونجا به لطف خدا میخونیم که جناب امیر المؤمنین حضرت وصی ولی فرمودن به این که کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع بهی، هر ظرفی به هر اندازه‌ای که ظرفیتشه در او چیزی ریخته بشود ظرفیت او زیغ میشه. یه حوضی دارید که 100 کیلو 100 من آب میگیره، 100 متر آب میگیره، حالا 50 متر در او آب رو ریختی میبینید به همون مقدار حوض زیغ شده دیگه، 50 متر 50 من پر شده، چقدر ظرفیتش مونده؟ یه 50 متر دیگری هم میخواد. خب حالا کل این حوض رو پر از آب کردی دیگه، این حوض یزیغ و به ما جوهل فی به مقدار ظرفیتش که توش آب ریختید دیگه زیغ زیغ شده، حالا میخواد روش آب بریزید، حوض میگه من ظرفیت ندارم، پر شدم، تموم شده، دیگه از این بعد بخوای آب بریزی از من سرازیر میشه و ریخته میشه، من جا ندارم. ظرفیه، هر ظرفی درش چیزی رو بریزید به مقدار ظرفیتش که ریخته شده پر میشه، مگر ظرف جناب علم، هرچه علم توش بریزی وسیع تر شده. کلاس اول خونده زیغ شده پر شده که بگه دیگه جا ندارم؟ نه خیر، همین که آب باور یاد گرفته میبینید که برای کلاس دوم آماده شده، ظرفیتش بیشتر شده، کلاس دوم خونده برای سوم آماده است، برای دانشگاه آماده میشه، برای دکترا آماده میشه، بعد تموم شده، تمام اینا رو طی کرده، ظرفیت علمی او به اتمام رسیده، نه خیر، تازه ابتدای راه اوست. از این به بعد هر چی بهش بدن بازم میفرماید بدی الا وعاء العلم، مگر ظرف جناب علم که فانه این ظرف علم یتسع بهی وسعت پیدا میکند به واسطه علم. اینه که هرچه انسان عالمتر میشود پیشتر میره، هرچه به طرف علم برود میبینید به عالم نزدیکتر میشه. اینه که میفرمایند که هرچه بالاتر میره داناتر میشویم آماده تر برای فرا گرفتن بیشتر میشویم و گرایش ما به کمال افزونتر میشود، یعنی به سوی علم پیشتر می رویم. علم می خواهد انسان. عزیزان من، انسان رو تنها یک حقیقت به یک معنا سیرابش می کند، پرش می کند و اون علمه. بلا از علم که بگذاریم حتی موعظه هم آدم رو سیراب نمی کنه. انسان با موعظه سیراب نمی شه. سالهای سال انسان بنشیند درس اخلاق بیاموزد سیراب نمیشه، میبینه که نه رفع تشنگی نمیشه و به یک تعبیری تشنه ترم نمیشه، میبینید کم کم خسته میشه. چقدر بگن آقا غیبت نکن، دروغ نزن، تهمت نکن، تا کی میخواد دنبال این حرفا مثلا معطل باشه؟ بله اینها معطل میکنه آدم را. این وادیه اخلاق متعارف خیلی آدم رو معطل میکنه، آدم سیراب نمیشه، آدم تحصیل علم میخواد. حرف از اسرار عالم بزنید ما ببینیم در نظام عالم چه خبره، ما ببینیم کلمات وجودی چگونه، ببینیم آسمان چیه، زمین چیه، ستاره ها چیان، حرکتشون، کارشون، نظمشون، ترتیبشون، دست اداره کنندهشون، به خصوص دست تنظیم کننده نظام عالم، اینها رو ما یه مقدار حرفشو بشنویم ببینیم چه خبره. تا کی آدم بشنوه که دروغ نزن، تهمت نزن؟ اینها چیزی نیست که اینقدر آدم براش وقت بگذاره. و چرا حیف انسانه که خودشو بخواد به این چیزها معطل کنه. و افسوس که اجتماع ما برای همین حرفا متاسفانه معطله، که به تعبیر شریف است آقا فرمودن که از این بیچارگی ها که دو تا پیر مردی برای یک درخت چی جور به هم دیگه بد فحش، چی جور این بگه مال منه اونم بگه مال من، اینا کجا، این چیه، این کیه؟ یا فرمودن یه وقتی پیش مریضی رفتیم غریبه به 80 سال سن نشه، بنده خدا بازم میگه دعا کنید که من بله شفا پیدا کنم. باز اینا آقا فرمود من ایشون رو در همون لحظه به یاد جناب بیبی افتادم، ایشون چی میگه، اون خانم چی میگه در سن جوانیش. تازه در روایات ما داره که وقتی حضرت آمد پیش جناب پیغمبر اکرم در آخرین لحظات ارتحال حضرت، هم یه مژده‌ای جناب حضرت خاتم به حضرت امیر دادن، هم یه مژده‌ای به جناب بیبی دادن، هر دوتا رو هم در تاریخ آوردن. و آقا به حضرت امیر فرمود که شما تشریف بیارید جلو. بودن افراد اشخاص در جلسه هم بودن، آقا گوش مبارکشون رو بردن به نزد حضرت، حضرت در گوش مبارکشون فرمایشی کردن که از دمیر خیلی بشاش شده، باز شده. بعدها از آقا پرسیدن که آقا این یک فرمایش، یک کلمه‌ای که حضرت فرمودن چی بوده؟ آقا فرمود که در گوش من جناب رسول الله برای من 1000 باب علم رو بیان کرده که از هر بابش 1000 دری بروی من باز شده. حرف دیگه ناچه شیرینه. معلوم میشه که اون لحظه لحظه زمانی نیست، ما فوق زمانه. بعد به همین وزان برای جناب بیبی هم برخورد فرمودن، دیدم که جناب صدیقه ای که مشغول ناراحتی و گریه و کذا، ایشون هم بشاش شده، خیلی خوشحاله. خانم شما چطور؟ چرا اینجور؟ ماشاءالله روتون باز شده، خیلی خندانید، خوشحالید. حضرت فرمود که پدرم به من فرمودن که ناراحت نباش، اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی. این کجا؟ اونی که 80 سال عمر کرده حالا که افتاده بازم دلش میخواد 80 سال دیگر باشه. اینا چه تفکریه؟ این تفکرهای اینها انسانی نیست. حالا انسان علم میخواد، انسان برای علم آفریده شد. توجه داشته باشید، عالم یک پارچه علمه، در علم سمد است، پر است، هیچ کم نداره، هیچ کم نداره. و در محدوده نظام هستی هرگز جهل راه نداره. و انسان هم علت خلقت او برای یافتن و جستن علمه، علم میخواد. انسان با علم سیراب میشه و انسان با علم تشنه تر میشه، سیراب تر میشه. اینه که جناب اسکندر از استاد خود حدود 115 مسئله پرسیده، از اون جمله گوید که خیلی شیرین، باریکلا اسکندر، که ظاهرا معروف باشه به اسکندر ذوالقرنین، که گفتم معدن ما از کجاست؟ ما از کجا اومدیم؟ اون منبع ما، مبدع ما، اون کجاست؟ در مقام جواب فرمود، گفت از اونجا که آمدیم. گفتم از کجا آمدیم؟ گفت از اونجا که اول کار بود. گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ گفت زیرا که چون علم میآموزیم پیشتر میرویم. به به، معلوم میشه که علم اول و آخر انسان علمه، مبدع انسان علمه و منتهای انسان هم علمه، مبدع عالم علمه و منتهای عالم هم علمه. و همونطور که در مورد ذات حق میفرمایید هو الاول و الاخر، در مورد حقیقت علم هم میفرمایید هو الاول و الاخر. علم، انسان علم میخواهد، علم فهمه، علم دانستن است، علم یافتن است، علم شدنه، علم رسیدنه، علم چشیدنه. علم شدنه، انسان عالم بشه، انسان آدم بشه، آدم عالم شود و عالم هم آدم بشه و انسان و عالم اتحاد وجودی پیدا کنند. انسان با کلمات نظام هستی حشر پیدا کنند. میگه عادت نکنیم، خون نکنه که این زمینه، که اون آسمانه، این درخته، اون که دریاست، اونم ابره، اینم آفتابه، اونم ماهه و همینجور بگرد. اینطوری نه، حشر با عالم پیدا بشه، حشر. انسان با نظام هستی محشور بشود، عالم خودش رو به اون نشون میدهد که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، منتها نامحرم هستیم، از اسرار ما بیخبریم. شما خیال میکنید ما لب فرو بسته ایم؟ شما خیال میکنید ما کر و گنگ و کوریم؟ نخیر، ما هم بیناییم، هم شنواییم و هم بیداریم، یک پارچه هوشیم. هوش، هوشمندی علمه، هوش علمه، دانش علمه. عالم میفرماد ما علمیم، منتها هنوز شما چشم و گوش باز نکردید، اینه که ما رو نمیبینید، از ما نمیشنوید، از ما خبر نداری، از آگاهی عالم بیخبری. علم میخواد انسان. اینه که آقا هم پرسش را و هم پاسخ هر دوتا را تکریم میفرمایند، هم این پرسش بسیار بلنده و هم این پاسخ. و بعد میفرمایند که فرمایش جناب ارسطو بیان یک امر فطری انسانه، که اصلا انسان فطرتاً از علم آمده و به سوی علم میخواهد برگردد. هرچه علم باشه، علم، علم شیرین، هرچه علم باشه، هرچه که علمه، دانایی، فهم، ادراک شیرین، هرچه که باشه، منتها بعد پیوند زدن حرف دیگری. همونی که بمب اتم رو شناسایی کرده، اون فهمش، اون ادراکش خلاف نیست، اون علمه، اما بعد پیوندش زده، اون علمه. دوست که چشمش میبیند و شب راه میرود، این کوچه و اون منزل و اونجا و به طویله فلونجا و به گاو فلانی و به اینها، اون دیدنش، اون فهمش، اون رفتنش، اون ادراکش علمه، اون خلاف نیست، اما بلو بد پیوندش میده، اون حرف دیگریه. اون بد پیوند زدن از ماست که به تعبیر هست آقا در الهی نامه، الهی تو خوب آفریده ای، ما بد پیوند میزنی. حالا کسی بگه آقا چشم دوست خلافه؟ نه خیر، اون دیدن چشمش خلافه؟ نه. اون پایی که دارد خلافه؟ نه. اون رفتن پا خلافه؟ هرگز. احیانا چیزی رو بشنوه و فرار میکنه و اون شنیدنش خلافه؟ نه. اون بیداریش، اون آگاهیش، اون هوشیاریش، اون فهمش، اینا خلاف است؟ نه. اینها علمه، اینا اسم اعظمه، که همه دارای اسم اعظمه. علم اسم اعظمه، فهم اسم اعظمه. کسی که به مرحله شعور و آگاهی رسیده، به یک مرتبه از مراتب اسم اعظم راه پیدا کرده است. امکان نداره که در نظام هستی یک کلمه باشه، یک موجودی باشه که از اسم اعظم بی اطلاع باشه. چجور بی اطلاعه؟ حداقل این است که وجود داره و وجود اسم اعظمه. حداقل این است که میبیند، میفهمد، ادراک داره، فهم داره، و اینا اسم اعظمه. اسم اعظم در متن همه تعبیه شده است، فقط با توجه کرد خودش بیابد. غرض نه دیدن، نه شنیدن، نه ادراکات دیگر، هیچ کدام اینها خلاف نیست، همه متن علمه. حالا بد پیوند زدنش به اختیار خودمون. حالا اگر همون چشم دزد به جای اینکه ببیند به دزدی برود، ببیند و مطالعه کند و درس بخوند و درس بگوید و بنویسد و استادی کند، اون چطور؟ میبینید دیدن همون دیدنه، دیدن خلاف نیست. بعد پیوند زدنش به جای اینکه این رو ببیند اونجوری میبیند، اون طوری دیدنش به اختیار خودشه، اون براش گرفتاری پیش میاد. یه امر فطریه که هرچه داناتر میشویم به سوی علم پیشتر میرویم. پس باید مخزن علمی باشد که از او فرا بگیریم. اینم باز خیلی شیرین، خیلی لطیف. مخزن علم رو پیدا کردن باز حرفیه. منبع علم چیه؟ بله، اون مخزن کجاست؟ این را استاغا در کتاب شریف قیوم خیلی در عین 34 از عیون مسائل نفس خیلی اونجا بحث فرمودن. مخزن علم انسان کامله، فرمایش. مخزن علم عقل فعاله، اینم فرمایشی. مخزن علم در هر عالمی عالم مافوقشه. اگر عالم ماده است، مخزنش عالم مثال و عالم عقله. مخزن علم عالم عقل اسماء الله. مخزن علم اسماء الله ذات اقدس حقه. اینها فرمایشاتی است که خیلی الان که الان در پایان این درس آقا اشاره می‌فرمایند که این درس رو خیلی عمقه که انشاءالله بله باید این زمان گذاشت تا وقت دیگر که ببینیم دنبال کدوم مخزن می‌گردیم، اون منبعی که این حقایق رو به ما فیضان می‌دهد و در تشرف به محضر این حقایق به ما علم می‌بخشد، اون رو کجا باید پیدا کرد و اون کیه و تعبیر به فطرتی که می‌کنیم، این تعبیر به فطرت یعنی چه؟ انشاءالله حالا فردا در خدمت شما ادامه بحث رو پی می‌گیریم. الحمدلله.